بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث: شرح زیارت جامعه کبیره. موضوع بحث: بخشی از اسرار تسبیحات اربعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لعنت الله على اعضائهم الى یوم لقاء الله. حدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، برواح طیبه شهدای کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح منفدا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی آل محمد و آل محمد. صحبت در باب اقامه نماز و اقامت مصلات بود. به فضل الهی در مورد تشهد صحبت ما تمام شد. وجود مقدس حق تعالی به رسول اکرم اونقدر اکرام و احترام گذاشته است که احکامی که خود خدا تأسیس فرموده مبتدایش رو خدای متعال فرموده، خبرش رو هم مرموده شما بیان کنید. معنای این مطلب اینه که تمام نمازهایی که خدای متعال واجب فرموده است یک رکعتی بوده در اصل. از حضرت رضا علیه السلام روایت رسیده است که فرمودند الصلاة هی رکعت واحده، اصلا نماز یک رکعت بیشتر نبوده. بعد خدای متعال ملاحظه فرموده است در علم خودش که ما طاقتش رو نداریم اون یک رکعت رو حقش رو اقامه کنیم، یک رکعت دیگر هم واجب فرمود، دو رکعت، که اون یک رکعت جبران میکند اون رکعتی رو که خود خدا واجب فرموده است. پس اصل نمازهایی که بر ما واجب شده است دو رکعت است. و این که در روایت دارد اگر کسی دو رکعت نماز او قبول شود اهل بهش خواهد بود، برای این که پروردگار عالم در اصل از ما دو رکعت نماز بیشتر نمی خواهد. تمام نمازهایی هم که در طول دوران عمرمون اقامه می کنیم به توفیق خدای مهربان، در حقیقت اقامه اون دو رکعته، تیکه تیکه کنار هم گذاشته میشه تا اون درکت از توش بر بیاد. به موقعی تو رکوع حضور دارید، اونم یه بخشی از حضور. به موقعی تو حمد حضور دارید، به موقعی تو سجده حضور دارید، اینا کنار هم میاد تا اون درکت از توش بر بیاد. باید اینقدر تکرار بشه که درکت نماز شما انشاءالله تکمیل بشه به فضل پروردگار. البته ما که عاجزیم، خدای متعال یه راه آسانتری برای دوستان اهل بیت قرار داده که فرمود اگر دو رکعت نماز در حرم امام حسین بخونیم حتما قبوله. این روایت هم که فرمود اگر کسی دو رکعت نمازش قبول بشه اهل بهش میشه، اینا رو با هم زمین بکنیم انشاءالله اهل بهش خواهیم بود به فضل الهی انشاءالله. اما رکعت سوم در نماز مغرب و رکعت سوم و چهارم در نماز ظهر و عصر و نماز عشا این چه صیغه‌ایه؟ اینها در روایات عزیزان میتوانند مراجعه کنند به کتاب صلات وسائل شیعه، از اون تعبیر میکنند به فرض و نبی. دو رکعت دو رکعت نمازی است که خدا فرض فرموده است، واجب فرموده، اما دو رکعت دیگر پیغمبر اکرم واجب فرموده اند. البته شما بدانید نماز برای امت‌های قبل بیش از 50 رکعت واجب بوده و از چیزهایی که خدای متعال به پیغمبر اکرم هدیه مرحومت فرموده است تخفیف نماز است برای امت پیغمبر. می‌دانید شبی که پیغمبر اکرم رفتن معراج به خدای متعال عرضه داشتن خدایا به همه انبیای هدیه‌ای فرموده‌ای، به ما چی می‌خوان هدیه کنیم؟ کتاب رسید من تو رو میخوام حبیب خودم قرار بدم، موسی رو کلیم قرار دادم، ابراهیم رو عرض میکنم خلیل قرار دادم، موسی رو ذبیح قرار دادم، شما رو میخوام حبیب خودم دارم. بعد فرمود دو تا هدیه میخوام بدون بدم ببرید زمین که تا حالا به احدی از انبیاء و اولیاء این دو هدیه رو من نداده ام. هدیه اول از سوره مبارکه حمد است که معلوم میشه خیلی چیز بزرگی است که خدای متعال به رسول اکرم مرحمت فرموده. هدیه دومی که به شما مرحمت میکنه دعای آخر سوره مبارکه بقره است که در این آیه برون داره که ای حبیبم اگر کسی این دعایی رو بعد از نماز عشاء قرائت کند خدای متعال ثواب اعمال و عبادات و مناجات نیمه شب تا به صبح رو برای او بر صحیفه اعمال او قید خواهد کرد. در اونجا این جمله آمده ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، خدایا چیزایی که در طاقت ما نیست بر ما حمل نکن که ما حملته علی الذین من قبل، بر امتهای قبل چیزایی رو هم فرمودی، یکیش همین تعداد نماز زیاده وقت کردی، کل این نمازها رو پیغمبر اکرم رسانیدن به 17 رکعت. پس بر اساس روایات نمازهای درکتی، نمازها تماما درکتی است، این درکت رو میگن فرض الله، خدا واجب فرموده است، درکت دیگری که اضافه شده است از اون تعبیر میکنن به فرض نبی. حالا پیغمبر چی واجب فرمودن بر ما؟ تسبیحات اربعه رو بر ما واجب کردن، چون تشهدمون که تمام شد باید در نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی بلند بشیم و نمازمون رو با تسبیحات اربعه ارانه بدیم، که در میان فقها نظریاتشون مختلفه، ادهی معتقدن که سه تا تسبیحات واجبه، ادهی بر حسب از روایات فتواشون اینه که یک تسبیحات واجبه و سه تسبیح مستحبه، حد اقلی که باید انجام بدیم یه تسبیحات اربعه هست. بعضی هم احتیاط کرده ام که انشالله فتاوی رو هر کس از مرجع تقلیب خودش میگه. اما تسبیحات اربعه چی هست که پیغمبر اکرم بر ما واجب فرموده؟ امشب میخوام یه مقداری انشالله اگر خدا نصیب میکنه با هم بریم یه توافی دور خانه خدا و مسجد الحرام بکنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ یه پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن فاطمه جان شما هر شب یه دور قرآن رو ختم بکنید، همه انبیا رو از خودتون راضی و خوشنود بکنید، بعد فرمودن همه مؤمنین رو هم خوشنود بکنید، یه عمره هم به جا بیارید. بعد هم بلند شدن بدون این که بگن به چه کیفیتی، فرمودن الله اکبر، مشغول نماز شدن. فاطمه زهرا بعد از نماز فرمودن پدر جان من چطوری یه شب همه قرآن رو بخونم، همه انبیا رو از خودم راضی بکنم، همه مؤمنین در برزخ رو خوشنودشون بکنم، بعد یه عمران به جا بیارم دیگه؟ اینم که دیج بگم اینا یریده ماه بکم الویسر، دین خدا دین آسانه، دین سخت مربوط به اسلام نیست، خدا اراده کرده از آسانی رو، هر کس سخت بگیره اون دین دین اسلام نیست، اون دین خودشه. پیغمبر اکرم فرمودن فاطمه جانم سه تا قل هو الله احد بخوان، یه دور ختم قرآن است، یک صلوات بفرست، بعدم بگو و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین، همه انبیاء و مرسلین رو خوشحال کرده ای، بعدم بگو اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، تمام مؤمنین و مؤمنات در برزخ خوشنود و خوشحال خواهند شد. سبونه عمره و جمعیران فرمودن هر شب بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، فضیلت یک عمره در صحیفه اعمال شما نوشته خواهد شد. الان هم ما میتونیم همین امشب یه عمره به جا بیاریم بدون زحمت، بدونی که بریم بمیدن بلیت هواپیما بگیریم، گذرنامه ویزا کنیم، نمیدونم هیچ کدوم این زحمت رو نداره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، از این فرمان این یه عمره هست، یه عمره جبر خان به جا بیار. از کنم خدمت شما این لطیفه ای داره که خدا توفیق بده اون لطیفه رو روشن بکنه انشالله برای ما. در سفر کربلا وقتی مشرف میشین روایاتی داریم که اگر کسی دو رکعت نماز واجب در حرم امام حسین بخواند حکم یک حج داره، و اگر کسی دو رکعت نماز مستحبی بخواند حکم یک عمره رو داره. از این روایات البته یه دست روایات داره که نماز واجب حکم حج رو داره و نماز مستحبی حکم عمره رو داره. از اینجا استفاده میکنیم که دو رکعت نمازی که خدا واجب کرده است بر شما معادل حج است، و دو رکعت نمازی که پیغمبر اکرم بر شما واجب کرده معادل عمره است، و شما در نماز دون هم حاج هستید و هم معتمر، یعنی عمره به جا آوردید. کلمه عمره در قرآن کریم در مواردی استعمال شده، ان الصفا والمروه من شعائر الله، بعدش ظاهرا اشاره است به کلمه عمره که الان من در ذهنم نیست، یه آیه رو بخونم که عمرش در ذهنم هست، و اتم الحج والعمره لله، تمام بکنید حج رو و عمره رو برای پروردگار عالم. کلمه عمره از کلمه عمر عرض میکنم تعمیر، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، از همه مشتقات آمده. تعمیر معنای اصلی عمره تعمیره، عمر دادن، و عمر به معنای حیاتیست که انسان میتوانه در اون زندگی طبیعی و دنیایی خودش رو داشته باشه، این معنای عمره است. حالا چرا فرموده است یک تسبیحات اربعه معادل یک عمره است؟ سر قضیه چیست؟ خدمت شما عرض کنم که خدای متعال جایی رو خلق کرده در عالم به نام بیت المعمور. در قرآن سه مکان است که خیلی از عظمت برخورداره، یکی بیت المعمور است و یکی عرش و دیگری سفرة المنتهى، که البته این در تورات هم هست، در انجیل هم اشاره شده و در زبور هم به او اشاره شده. بیت المعمور محاذیست با مکه معظمه، سفرة المنتهى محاذیست با مسجد الاقصا، بیت المقدس در فلسطین، و عرش محاذیست با کربلای معلا. بیت المعمور محلیست که خدای متعال قرار داده است برای طواف تمام ملائکت الله، ملائکه‌ای که وقتی به خدای متعال فرمودن خدایا چرا یه موجودی رو خلق میکنی که روی زمین خون بریزه، خطاب رسید انی اعلم و ما لا تعلمون، اونها خیلی گستدار شدن که چرا این جمله رو گفتن، خواستن استغفار کنن. بر حسب روایت خدای متعال بیت المعمور رو قرار داد بیت المعمور، بیتی است که شما رو چکار میکنه، معمور با عینه، یعنی به شما عمر میبخشه، بیتی است که برای عمر واقع شده است، از اون تعبیر کرده هم به بیت المعمور. خب عمره راه اتصال به بیت المعمور است. اصلا تمام اسرار عمره در همین کلام نهفته است. هر کس که معتمر می شود عمره به جامعه آورد، او در حقیقت میخواد با عمره خود اتصال پیدا کند به بیت المعمور. کلمه بیت یعنی چه؟ بیت اونجاییست که توش بیتوته میکنن، بائت یعنی کسی که بیتوته میکنن، میگن شما در مسجد بیتوته کنید، یعنی استراحت کنید. راجعه فرمودید علتی که به خانه خدا هم میگن بیت الحرام، برای اینکه در اونجا میشه چطور کرد بیتوته کرد. اهل البیت یعنی اهل این بیت، انایت فرمودید بیت المعمور خانه ایست که ملائکه میان طواف میکنن و در کنار اون طوافشون از عمر برخوردار میشن. اگر استغفار نمی کردن خدای متعال عمر اونها رو میگرفت، آبادی اونها رو میگرفت، حیات اونها رو میگرفت، چون به خدای متعال اعتراض کردن به خاطر خلقت حضرت آدم و بنی آدم. بعد فرمود برای استغفار بنی آدم دستور دادیم به حضرت آدم که چگار کنم کعبه رو قرار بدن. اولین کسی که کعبه رو بنا کرده از حضرت آدم است، حضرت ابراهیم نیست. حضرت ابراهیم کعبه رو تعمیر فرمودن، تجدید بنا کردن. وجود مقدس حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما بعد از اینکه از بهشت خروج کردن روی زمین آمدن، 40 روز اینها در یک وادی به نام وادی محصر که اگر انشالله در حج تمتع شرکت کنید بین مشعر و مزدلفه اونجا رو میگن وادی محصر. وادی محصر جایی است که انسان اونجا میره حسرت میخوره. در آدم و حوا حسرت واقع شد که خدایا این چه کاری بود، ما در بهشت بودیم، از میوه‌های بهشتی استفاده میکردیم، جای به این خوبی راحتی، آخه پدرت خوب مادرت خوب چه کاری بود این شجره که خدا گفت من زراغش شما رفتیم. لا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين. اینا رفتن اومدن پایین اونجا شروع کردن به حسرت خوردن. این میگن وادی محصر. اینها در وادی محصر 40 شبانه روز آدم می اومد شبها روی کوه صفا می نشست، حوا روی کوه مروه. صفا یعنی سفت. پادونم می زنیم روی کوه صفا، خودتون احساس می کنیم از که قاطی داره، ریگ داره و اینا. خب مرد وقت زمخت دیگه نه، قوت بدنش خیلی بیشتره تا زن. زن ضعیفه، لطیفه، میگم ضعیفه و خیال نکن برم اتصارت میکنم، توان بدنیش در مقابل مرد اگر نخیر شما قوی هستید خدا قوی تر رو بکنه انشاءالله. المرحت و المرعت و ریحانتون. زن مثل گل ریحان میمونه، یه ذره فشار بدیم زود سیاه میشه. تره و هرچی فشار بدیم به زودی ها سیاه چیه نمیشه. مرده مثل تره میمونن، توجه فهمیدیم. و زنها ریحانتون، تعبیر پیغمبره، ولیست به قهرمانه. قدرت کارهای مشکل رو خانم ها ندارن. نیم ساعت رانندگی میکنن، 2 ساعت روز باید بخوابن بندگان خدا. چرا؟ چون اون زیادی که خدا به مرد داده به زن نداده، زن برای یک کار دیگری درست شده. بعضی چیزایی هم که اسلام از زن نهی کرده بخواد آرامش روحی زن چی بشه؟ محفوظ بمونه. خیال نکنه خواسته زن رو بیاره پایین، خواسته زن زن بودن اون بله حفظ بشه. اگه انشالله یه موقعی خدا توفیق بده برسیم به حج اهل بیت تو جامعه کبیره، اون وقت اونجا یکی از ارکان حج طواف نساء، اونجا حرف میزنیم، اسرار زن تو طواف نساء ظهور میکنه. در عمره هم هست ها، ولی حالا نمیخوام راجع به زن صحبت کنیم، عمره رو میخوام صحبت بکنم. آدم میومد رو کوه صفا مینشست و گریه میکرد، خدایا اشتباه کردیم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. جناب حوا هم میومدن رو کوه مرغه. حوا حیا بود لغتا، حیا یعنی حی. به حضرت ساده گفتن چرا به حوا میگن حوا؟ حضرت فرمودن لانها اصل کل حی، برای اینکه ریشه هر موجود زنده ای مادر بزرگمون، جده بزرگمون حضرت حوا، خدا انشاءالله رحمتشون کنه سلام الله علیها، هست میگه پیش مادر بزرگمون، انشاءالله امیدوارم جده برید زیارتشون بکنید. بعد جناب حوا مرعه هست. مرعه یک مقام رتبه ای از شخصیت زنه. مرعه از کلمه مریعه، مریعه یعنی گوارایی، یعنی اگر زن وجود نداشته باشد زندگی برای شما مردها روی این کره زمین گوارا نخواهد بود. خدا این مقام رتبه رو به شخصیت زن مرحمت فرموده. مرعه، المرعتو ریحانتون. چقدر قشنگ پیغمبر راجع به زن حرف زدن، خیلی گوارایی ایجاد میکن. تو بهشت هم همینطوره. بهش اگر رفتین زن نباشن اصلا میل ندارین یه ساعت تو بهش باشین. تو اینو اینو حواستون باشه. البته زن زیاد خودتون رو نگیرید، خالص جای خبری نیست. عرض کنم حضورتون خدا اینطور قرار بده، مال خودتون نیست. چرا؟ آیه 25 سوره مبارکه بقره بره، هم فیها از راج متحره پشت شده و هم فیها خالدون. چون از واج متحره هستن اینا مردان، هم بگو هم نها فرمون، هم مردا فیها در اون جنت همیشه میمونن دیگه. اینا هست هم چون از واج متحره هست دیگه اونجا. البته ممکنه خانم بگن پس ما باید چیکار کنیم، شما نگران نباشین، هم قلمان هست هم ولدان هست، انشالله قلیان هم باشه دیگه، اونجا تو باشی قلیانی هم بکشید انشالله، شاید باشی قلیان نمیدونم، شاید باشی کسا ایناش که هست عرض میکنم جام همه چیز هست، تنباکوشو نمیدونم اونا حالا تو رو باید بعد بگرم تنباکو دیگهش از یا نیست. خلاصه این پس مرعه رو نگه گوارا، اتفاقا تو پا رو نمیذاری رو سنگ مرعه میبینی اه چقدر نرمه سنگ مرعه، واقعا از عجایب از عظمت پروردگار عالم سنگ مرعه نرم، سنگ صفا خیلی زخیمه که میبینید باید حاجی چون فرمودن از صفا شروع کنه به مروه ختم کنه، بعد پشه حداقل یه مقدار بذار رو صفا که صدق آغاز از کوه صفا رو در سعی بکنه، فقها فتوا دادن در مروه هم همین هر دوری که میرید باید این کارو بکنی، یعنی از هر شرطی که میرید برمیگردید باید این کارو بکنی در سعی. خب همین چیم خواهدن یه پرده ی خدا بین آدم و حوا قرار داد، این دوتا همه نمیدیدن، نه آدم حوا رو میدید نه حوا آدم، دوتایی تنها خدایی هم چی کار بود ما رو از بهش بیرون میکردید این اصلا گریه و زاری و این حرفا سل شبانه روز بعضی روایت داره طول کشید. البته اینجا یه چیزی بگم، روایت در باب خلقت آدم و حوا خیلی شیرینه و خیلی مختلفه، انشالله خدا توفیق بده به فرصت کردیم عرض میکنم باب کیفه بده الخلق، خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، اونجا رو مطالعه کنیم، خیلی شیرینه، خیلی اصلشون که خیلی قشنگی رو داره که وقتی بدنشون رو خلق کرد روح دمیده شد به آدم و حوا، آدم بلند شد حوا بلند شد، هوا اومد بلند شد یه وقت نگاه کرد دیدی که چند متریش یکی نشسته اگر خیلی روش علاقه داره پاشه بره پیشش رو اینا، از همونجا این برنامه شروع شده. خلاصه خطاب رسید جناب حوا خانم بخوابید، تشریف داشته باشید همجه باشید، شما تشریف داشته باشید تا آدم بیان سراغ شما، که حضرت فرمودن اگر حوا رفت بود سراغ آدم تشریع میشه که زنها بیان خواستگاری مردا، وای که چقدر نمیدونم چی تو میشه باید شما میشستید اینو بیان بیرون بود، خیلی بزید خدا رو شکر کنه که این تشریع نشد. خلاصه اینا اونجا یه پی هم میگشتن اینا شیرونی ها و لطاقه تو حج وجود داره، اونجا هم که مونی دور کعبه میخوام بگردی طواف نسا داره، گرده اونتون با زنه دو باید درست میشه، اصلا هنر اسلام تو خوب برخورد کردن مرد با زن، تمام اسلام هم تو اصلاح رابطه مرد با زنه، اگه کسی تمام اسلام رو بفهمه پیغمبر فرمودن الاسلام و حسن الخلق، اون تو حجه. بعد از چه یه روز این پرده کنار رفت، اینا همدیگر رو دیدند و خدا هم توبهشون رو قبول کرد، بعضی روایات رو تو لبنان اتفاق افتاده که اونم البته نکاتی داره، فعلا نمیخوام راجع به لبنان صحبت کنم، انشالله یه وقت دیگری. اینا هم دیگر رو دیدند و توبه کردند و خب آروم هم شدند و ماشالله بعدم مشغول زاد و ولد شدند، اینا توجه فرمودین خیلی اولاد پیدا کردند، همین خدا داد بشون. اولین دستوری که خدای متعال بعد از این قصه به آدم داد دستور ساختن مسجد الحرامه، بیت الحرامه. از اینجا میخوام تسبیحات اربعه رو بگم، ببینه شما توی این رکعت سوم و چهارم نماز دون کجاها سیر میکنی، چه خبره در این نماز، میشه از این نماز دل کند، میشه از این نماز دست برداشت، در نمازم خم ابروی تو در بله در یاد آمد، خدا رحمت کنه حافظ رو. خلاصه داره جبرئیل امین این ستون زمردین از بهشت رضوان الهی آورد برای جناب آدم، همین جایی که الان خانه کعبه هست دستور بدیم ستون رو بزنن وسط زمین، ستون رو که زد دید از ستون همینطور داره نور تلعلو میکنه، عنایت فرمودیم خطاب کرد که چهار طرفش رو ببندن، بستن چهار طرف رو که بستن سنگچینی رو شروع کردن چهار ضلع کعبه تشکیل شد، مکعب بودنش رو هم صاف محاذی قرار داد با بیت المعمور، چون اصل بیت المعمور بر حسب مشاهده‌ای که پیغمبر اکرم در معراج انجام دادن اینطور فرمودن، فرمودن بیت المعمور 4 ضلع رو داراست، در هر ضلع با نور سبز این 4 تسبیح و این 4 ذکر نوشته شده. اولین ستون همینجا که الان حجرالاسود هست، اینجا این رکن داره که سبحان الله، بعد رکن بعدی والحمد لله، بعد رکن بعدی ولا اله الا الله که مربوط به هجر اسماعیل است، رکن آخر که رکن مستجاره که همونجایی که دیوار شکافته شد و امیر المؤمنین با مادرشون بیرون آمدن، اونجا داره که الله اکبر. به دلیل این که بیت المعمور از 4 ضلع برخوردار است، خانه کعبه رو هم خدای متعال از چی برخوردارش کرد؟ بله؟ از 4 ضلع برخوردار. دقت فرمودید؟ و 4 ضلعش با چی شروع میشه؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. عمره یعنی تمام این 4 ذکر، این عمره. حج یعنی قصد تمام این 4 ذکر، دریافت حقیقت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. هر کس این 4 ذکر تمام کرد، اون عمره خودش رو به جا آورده است، اون شده است معتمر. البته اینو بگم، این نوری که این ستون زمردین بهشتی ازش متلعلو شد تلعلو کرد، خطاب کرد برید تا هر جا از اطرافشو ببندید، این منطقه شد حرم که هیچ کس حق ندارد از کسانی که از بیرون مکه میان وارد مکه میخوان بشن بدون احرام وارد حرم بشن. اینجا حرم خداست و مسجد بیت الحرام است. بیت الحرام برای چی بهش میگن؟ برای اینکه بیتیست که عرض میکنم حضورتون هر کس که خواست وارد اون بشه احرام باید بکنه. بیتیست که در این بیت آزار رسانیدن به انسان و حیوان حرام است، به همین دلیل به این میگن بیت الحرام. بیتیست که توجه به غیر خدا در اون حرام است، به این میگن بیت الحرام. بیتی که دست دراز کردن جلوی غیر خدا حرام است، به اون میگن بیت حرام. توجه فرمودین؟ این 4 تا رو باید شما دور بزنید. چرا حالا 4 تا؟ سر 4 تا بودنش چیه؟ برای چی 4 تا هستشون؟ برای این که خدای متعال 4 عالم برای انسان قرار داده و هر کسی باید در سیر خودش این 4 عالم رو طی کنه. عالم طبیعت، دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، بعدم بهشت. توجه فرمودیم که هر کدوم از این ذکرهای 4گانه در یکی از این 4 عالم ظهور کامل دارن. بلیه اگر برید عمره و به حقیقت اینها را پیدا نکنید، حقیقت عمره رو نتوانستید ادراک بکنید. خب اینجا یه نکته لطیفی هست. در دو رکعت اول نماز شما توحید رو سیر میکنید، در دو رکعت دوم نماز شما ولایت رو باید سیر کنید. چرا؟ چون کعبه محل تولد ولایت امیر المؤمنینه، محل تولد امیر المؤمنینه و این 4 ذکر اطراف محل ولادت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار گرفت. یعنی در متن نماز ولایت با نماز شما عجین شده است. اینه که هر کسی بتواند به این 4 ذکر راه پیدا کند، او هم حاج است و هم معتمر. البته آیه ای که خوندن فرمود اتم الحج و العمرة لله، فرمود یعنی باللقاء الامام. تا امام معصوم رو ملاقات نکنی حج عمره شما تمام نمیشه. اینجا دقت کنید، حج و عمره، قایم غالبا یه غلط مشهور میگن حج عمره، ما من حج عمره نداریم، یا حج داریم یا چی؟ عمره. حج زمانش مخصوصه، اعمالی که در ماه ذوالحجه انجام میدید اونو میگن حج. عمره، عمره مفرده است که در طریق ماه ذوالحجه افراد میرن انجام میدن. پس حج عمره ما نداریم. خدا قرآن میگه اتم الحج واقع آورده ول عمره لما، حج عمره رو برای خدا تمام بکنی. عمره دارای هفت رکنه، بنابراین فرمودید من نمیخوام حالا وجود عمره بگم، دارم چهار ذکر میگم. حدیثی که حضرت رسول به فاطمه زهرا فرمودن فاطمه جانم هر شب یه عمره به جا بیار، شما الحمدلله در هر نمازی به جز نماز صبح رو چند تا عمره به جا میارید؟ در هر نماز شیش تا عمره به جا میارید، چون تسبیحات اربعه در رکعت اول و دوم که میخوانید یعنی سوم و چهارم شیش تا تسبیحات دیگه، شیش تا عمره به جا میارید. این چیزی که رسول خدا به فاطمه زهرا تعلیم دادن. من اجازه بدید من چند تا روایت اینجا بخونم بعد انشاءالله نتیجه گیری بکنیم. کلماتی که تو این تسبیحات هست چیه؟ بله، اول کلمه سبحان الله است. کتابی که الان پیشم موجوده ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدیق، در اوائل ثواب الاعمال این بزرگوار چی فرموده. اول روایت مشهور داریم تسبیحتون خیر من ملک سلیمان، یه سبحان الله بهتر از ملک سلیمان. این راجعه سبحان الله والحمدلله. حضرت صادق علیه السلام فرمودن هر کس روزی هفت مرتبه بگه الحمدلله علی کل نعمه، این شکر تمام نعمت های گذشته خدای متعال رو چکار کرده به جا آورده. این کلام بزرگیست. داره که یه روز پیغمبر اکرم نشسته بودن، امیر المومنین آمد خدمت پیغمبر، آمدن خدمت پیغمبر، فرمان یا رسول الله، اغنیا میرن خدمت میکنن صدقه میدن، فقرا آمدن میگن ما پول نداریم بتونیم خدمت کنیم، شطور بدیم، مستان بدیم، ما چکار کنیم؟ حضرت فرمودن علی جان بهشون بگو هر کس صد بار کلمه الله اکبر رو بگه معادل با آزاد کردن صد بنده بلکه بالاتر. حمایت فرمودیم اگر کسی صد بار بگه الحمدلله بالاتر از صد اسب با زیر و رکاب در راه خدا، اگر کسی بگه صد مرتبه بگه لا اله الا الله در اون روز هیچ کس عملش به اندازه این انسان نمیرسه الا این که یک کسی پیدا بشه صد و یک بار گفته بشه لا اله الا الله. و بعد فرمودن که بله اگر کسی الان اینجا روایت الله اکبر رو بله عرض کردن، بله الحمدلله هم بیان شد. در یه روایت دیگری داره که آج ما چیکار بکنیم با آتش مقابله کنیم، آتش یه وقت سراغ ما نیاد. حضرت فرمودن که بگید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. در یه روایتی داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زیاد تسبیحات اربعه رو بخونید، چرا که این ذکر در روز قیامت این میاد عرض میکنم حضورتون در پشت سر شما، عده‌ای از ملائکه میاد در جلو، عده‌ای از ملائکه میاد و این از کار برای شما باقیات الصلوات موجب میشه ملائکه در استخدام ذاکر این تسبیحات اربعه قرار بگیره. از همه مهمتر این روایتی که برای اهل دنیا خیلی قابل استفاده است، حضرت فرمودن هر کس بعد از نماز، بعد از نمازهای واجبش 30 مرتبه تسبیحات اربعه رو بخونه، بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، خدای متعال از زیر آوار رفتن، از سوخته شدن، از غرق شدن، از افتادن در چاه، من الان عربیش رو دیگه نمی کنم، از طعمه برندگان، از مرگ بد و حوادث ناگوار آن روز که از آسمان بر بندگان نازل می شود خدای متعال جلوگیری میکنه. توجه فرمودید به برکت 30 مرتبه تسبیحات اربعه بعد از هر نمازی، آثاری که برای بدن انسان خواهد داشت. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس که بگه سبحان الله تسبیحش و به حمد این سبحان الله العظیم لبقنده، خدای متعال برای او کتب الله له 3000 حسنت، 3000 حسنه برای او می نویس، و رفع له 3000 درجه، 3000 درجه به او می دهد. بعد فرمود بله و خلق منها طائرا فی الجنه، به برکت این ذکر او پرنده ای رو در بهشت خلق میکنه که این پرنده در بهشت برای این آقا تسبیح میگه، و کان اجر تسبیح له، اجر تسبیح این پرنده برای این کسی که سبحان الله بگه و تسبیح پروردگار عالم. عنایت فرمودی اینجا یه نکته ای هست، چرا با گفتن تسبیحات اربعه خدای متعال از زیر حوار رفتن و آتش گرفتن و نمیدونم تومه برندگان شدن انسان به نجات میده؟ برای اینکه تمام اونها کفاره گناه فراموشی خداست، کفاره گناه اعراض از خداست، کفاره گناه دست دراز کردن و نسوی غیر خداست. حالا خدای متعال وقتی این اقرار کرد از او دست برمیده. خدا میدونه اقرار چقدر انسان رو آرام میکنه. بسیاری از حوادث و بلایای زندگیتون الطاف خفیه خداست برای اینکه شما رو متوجه او بکنه و اقرار از بین میبره. در روایت رجع ادهی رو میبرن جهنم. از کیا؟ از مسلمان ها. کفار تو جهنم به اینا میگن شما دیگه چرا؟ شما که مسلمان میده. یه مرتبه اینا میگن به خاطر که ما خیلی گناه کردیم ما رو آوردن تو آتش. خدای متعال سمیعه، میشنوه. به ملائکه میگه برید اینا رو از آتش بیرون بکشید. ملائکه میگن برای چی؟ خطاب میرسه اینا اقرار رو گناه کردن، همین که اقرار کردن من اونها رو آمرزیدم. در مناجات شعبانیان میخونیم خدای اقرار به گناه رو چی قرار بدی؟ وسیله قرار بدی برای آمرزش. بالاترین از کار این تسبیحات اربعه هست، هیچ ذکری بالاتر نیست. چون لا اله الا الله هر کی بگه دخل الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، اگر کسی آخرین کلمه لا اله الا الله بشه دخل الجنه. البته شرط داره، حضرت رضا فرمودن به شروطها و امن شروطها. صحیح حدیث اینه که الان خوندم، چون امامون 12 تا شرط هم جمعش میشه شروط و امن من شروط 12 گانه. کسی با ولایت سیر بکنه قدرت داره آخرین لحظه حیاتش بگه چی؟ بگه عرض میکنم لا اله الا الله. الان میگم دو تا قصه قشنگ براتون بگم، این حدیث رو بخونم. امام صادق فرمودن که از سوال شد آیا کسی که 100 بار بگه سبحان الله از اون افرادی هست که خدا رو زیاد یاد کرده؟ حضرت فرمودن بله. این روایت چقدر شیرینه. فرمودن اگر کسی بگه الحمدلله کما هو حقه کما هو اهله، نویسندگان آسمانی نمیتوانن سبب این جمله رو بنویسن. الحمدلله کما هو اهله، آجزم از این که سبب این حدیث رو بنویسن. راوی میگه من به امام صادق گفتم چرا؟ حضرت فرمودن که برای حضرت فرمودن چون سبب اون رو نمیدانن، بس که سبب بزرگ خبر ندارن. بلیزن ملائکه به خدا عرضه میدارن خدایا از غیب با آگاهی نداریم. خداوند هم میفرماد همان گونه که بنده ام میگوید آن را بنویسید، سبب اون به عهده من. میدونید چرا؟ چون گفته کما هو اهله، همطور که او اهلشه. یه روایت بگم بخونم اینجا. در روایت داره هر کس صبح 4 مرتبه بگه الحمدلله رب العالمین، شکر اون روز رو کاملا انجام داد. و اگر شب 4 مرتبه بگه الحمدلله رب العالمین، شکر نعمت شبش رو چقدر کرد. چند تا روز چند تا و عدد امام 8 به قربون امام 8 به الله صلی اللہ سلفره جو اونجا شرط داره. شرط چیه؟ شرطش قلب سلیم داشتنه. پیغمبر خدا رو آوردن کنار یه جنازه، یه جوان میخواست از دنیا بره. حضرت به او فرمودن بگو لا اله الا الله، گفت نمیگم. تا گفت نمیگم فرمودن که خب پیغمبر خدا هستن، فرمودن مادر این جوان کیه؟ به زن ایستاده او گفت نمیم. فرمودن تو از او راضی نیستی؟ گفت نخیر. اگر کسی پدر و مادرش از او راضی نباشن، قدرت لا اله الا الله گفتن رو از دست میده. بدون الله الان چون نگفتی دیگه، عملا تو زندگی نگفتین، الان تو باطن دون نیست که ظاهر بشه بر زبان تو، چون اقرار ظهور باطنه. حضرت عمال ببخش، گوه آقا به برکت قدوم شما بخشیدم. بعد پیغمبر فرمودن حالا بگو، گفت لا اله الا الله. فرمودن چی میدونی؟ گفت یا رسول الله یک چهره سیاه خیلی زشته میدونم که این دشمن رو اذیت میکن، حالا که گفتم لا اله الا الله این رو عقب عقب بر میگن. لحظات احتضاره که پرده طبیعت میره کنار، چشم همه شما در اون لحظه باز خواهد شد. تبصر کلیه ما علیک، تبصر کلیه ما حدید، آیه شریفه است. فکشف نا انک، ما کشف میکنیم، مکاشفه میشه، مکاشفه حقیقی اونجا پیش میاد. بعد حضرت فرمودن که حالا این کلمات رو بگو، بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. تا این کلمات رو بگو، حضرت فرمودن حالا چی میبینی؟ گفت آجب، یک کسی در لباس صفی داره میاد برای قبض روح من. این کلمات رو گفت از دنیا رفت. این شرطش. مرحوم فضیل بن عیاض که به برکت امام صادق متحول شد، این شاگردی داشت اعلم شاگرده فضیل بن عیاضه. در حالت احتضار فضیل بالا سرش بود، مستحب به آدمی که میخواد جمع بده سوره یاسین القا بشه و دعای عدیله، چون هر کس در اون لحظه شیطان رو میبینه، اول شیطان میاد سراغش. توجه فرمودی؟ میخواد ایمانتون رو بگیره، بدون ایمان از دنیا برید. البته حضرت فرمودن دوستان ما خدا اونها رو حفظ میکنه، اگر محبت اهل بیت تا اون موقع باطنتون باشه خدا حفظ میکنه انشاءالله. توجه فرمودی؟ دوستان ما رو خدا حفظ میکنه، همه میاد سراغ همه میاد، این امتحان پروردگار عالمه. گفتن که فضل ایستاده بود که نشست کنارش، گفت سوره یاسین بخون. یه وقت برگشت، این شاگردی که اعلم بود گفت اینا رو نخون بالا سر من. فضل خیلی ناراحت شد، گفت بگو لا اله الا الله. گفت من اقرار نمیکنم، نمیگم. چرا نمیگی؟ نمیگم. از در همین حال از دنیا رفت. خیلی فضل ناراحت شد، دیگه از خونه بیرون نیومد. از شدت ناراحتی تو خونه مون تا یه شب او رو ملاقات کرد، رؤیت کرد. دیدم داره میبرم به طرف آتش. گفتم چی شده تو اینطوری از دنیا رفتی؟ به من سه تا درد داشتم، این سه تا درد مانع شد که من با ایمان از دنیا برم. یک نمامی، سخنچینی، همجی فرمودی. دو به هم زنی کردن، حرف اینو به اون منتقل کردن. همجی فرمودی اگه درست بشه که غیبته، اگه غلط بشه که تهمته. یک دوم حسودم بودم، حسادت شدیدی در باطن من وجود داشت. سوم پیش پزشک رفته بودم، گفته بود برای دردی از مشروبات الکلی استفاده کنم، خمر میخوردم، خمر. که امام علیه السلام ازشون سوال شد که آقا برای معاینه مریض، برای معالجه مریض خوبه توش آثار؟ حضرت هم فرمودن خدا هم گفته که نفع داره، اما اسمه ما اکبر من نفعه، ما ضررش بالاتر نفعش، و به خاطر این ستا کار من عاقبت به خیر نشدم. کنید برای که انشالله این ملکه بشه که اینو داشته باشید، با انشالله اینا از این عالم منتقل بشید به برزخ. پس تسبیحات اربعه سیر ورچه هستش، عوالم اربعه ملکوت و ناسوت و لاهوت و جبروت. توجه فرمودید یک چنین چیز عظیمی در رکعت سوم و چهارم نماز خدای متعال قرار داده. تسبیحات تمام میشه، میرین به رکوع و با سجده و تشهد بعد از تشهد به بهترین قسمت نماز در پایان نماز میرسیم به نام سلام، که سلام خیلی شیرینه. خدا توفیق بده انشالله اگر زنده بودم هفته آینده که شب مبعث هم هست انشالله سلام رو میگیم، و چقدر خوبم هست مقارن شده به شب مبعث انشالله به خواست خدا، توجه فرمودیم انشالله. انشالله هفته آینده جلسه مونو ساعت 7 شروع میکنیم، چون اذان مغرب داره این میاد جلو دیگه نزدیک 6 و انشالله 7 و 4-5 دقیقه انشالله به خواست خدا شروع خواهیم کرد انشاءالله. بر حیاتی باشه خدایا، به حق محمد و آل محمد توفیق اقامه نماز به همه ما کرامت بفرما. اللهم صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأجده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا دادری انبیاء و اولیاء ماردی آموز، مقدمات ظهور امام از فراهم بفرما، علماء مراجع تقلید رهبر بزرگوار انقلاب، ملت شریف ایران دولتمون مرزهای کشورمون در پناه خودت حفظ بفرما.